جزاكم الله خير الجزاء. سلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والحمد لله الذي كلت ألسن عن غاية صفته والغول عن كنه معرفته وتوازعت الجبابرة لهيبته وعنت الوجوه لخشيته وانقاد كل عظيم لعظمته. والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب الله العالمين الذي اشتهر في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم. صلى الله عليه وآله وسلم. فلعنة الله على أعدائهم ومخالفيهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم أجمعين. أوصيكم ونفسي جميعا بتقوى الله. خود و همه شما نمازگزاران عزیز و محترم و سوگواران سرور شهیدان ابا عبدالله الحسین رو به تقوای الهی ترک از گناه و معصیت سفارش میکنم. در راستای سفارش به تقوای الهی که در خطبه های قبل خدمت شما نمازگزاران عزیز مطالبی رو عرض می کردیم، به اینجا رسیدیم که برای کسب تقوای الهی در درجه اول ترک محرمات است و سپس انجام واجبات، و در ترک محرمات هم باید اهمیت بدهیم در درجه اول گناهان کلیدی، گناهانی که ام الفسادن، گناهانی که ریشه در درون انسان می دوانند و موجب و علت گناهان دیگر می شود، در درجه اول باید شناسایی بشوند و در درجه دوم با اینها مخالفت بشود و ریشه کن کنیم، وگرنه جوانه میزند. در ارتباط با اهمیت مبارزه با گناه و گناهان، در درجه اول همون گناهانی است که ام الفسادند، چون گناهان متفاوتن. بعضی از گناهان تأثیر زیادی در نقش سقوط انسان ندارن، تأثیر گذار است، انسان رو گناهکار میکند، ولی در سقوطش مثل گناهانی که در قرآن به نام لمم و گناهان کوچک نامگذاری شده است که طبیعتاً از انسان غیر معصوم سر میزند و طبیعی است. اما یک سری گناهان است که اینها کلید است، راهگشای گناهان دیگر است. اینها رو باید شناسایی بکنیم. اینها ام الفسادن و نمونش رو در یکی از خطبه ها در ارتباط با فرزندان حضرت یعقوب و برادران حضرت یوسف علیهم السلام عرض کردم که یک ام الفساد، یک گناه درونی به نام حسد در وجود برادران یوسف آمد و چه گناهان دیگر کبیره‌ای رو به یدک کشانید و اینها رو دوچار اون گناهان کرد، گرچه بعدن پشیمان شدن و از پدرشون طلب آمرزش کردن که از طرف خداوند تبارک و تعالی گناهان اینها رو ببخشاید، اما دوچار شدن به خاطر اینکه یک گناهان کلیدی آمده بود در وجودشون. امیدواریم که انشالله بتوانیم با این گناهانی که عمل فساد هستند، کلیدی هستند، در درجه اول مبارزه بکنیم. و لازم است در ارتباط با سفارش به تقوای الهی همینها رو در خطبه ها بیان کنیم. مقام معظم رهبری حفظه الله در جمع ائمه محترم جمعه در بیاناتشون در یک سالی فرمودن ائمه جمعه فقط اکتفا نکنن به سفارش به تقوای الهی و ترک از گناه، مصادیق و موارد گناهان رو باز کنن، مطرح بکنن، آثار شوم این گناهان رو بگوین، از طرف دیگر اهمیت اوامر الهی رو بیان بکنن. بنابراین لازم است در ضمن سفارش به تقوای الهی که از لوازم خطبه اول و دوم است، ما به مصادیق و مواردی هم اشاره بکنیم که اگر خدای نخواسته اینها در زندگی ما رخنه کرد، گناه پس از گناه دیگری می آید. بعضی و برخی از گناهان در همه ادیان الهی حرام بوده است، ممنوع بوده است. بعضی از گناهان هست مقطعی، ممکن است نهی در یک مکتبی در یک شریعتی آمده باشد. مثلا در شریعت حضرت موسی اون نهیی که آمد که در روز شنبه اینها صید نکنن ماهی رو، این نهیی نیست که ادامه پیدا بکنه در همه ادیان الهی وجود داشته باشد یا سابقه داشته باشد. یا فرض بفرمایید از خوردنی ها و بعضی از خوردنی ها که در زمان بنی اسرائیل برای اونها ممنوع شد، مانند چربی و امثال ذلک، اینها مقطعی است، اینها گناهانی نیست که ریشه داشته باشد در همه ادیان آسمانی. ولی بعضی از گناهان هست که در همه ادیان الهی مطرح بوده است، از گناهان کبیره است و باید اینها را شناسایی بکنیم، اهمیت بدهیم، نگذاریم در زندگی ما رسوخ کند. زیرا که بعضی از گناهان فقط گناهکار رو درگیر نمی کند، همه گناهکاران و کسانی که در این رابطه هستن دچار این گناه خواهند شد. یعنی به گونه ایست که فقط صرفا گناهکار و عامل این گناه عذاب نمی بیند، گستره این گناه فراتر از یک نفر است، افراد زیادی رو درگیر می کند، جامعه رو درگیر می کند. حالا نمونه های مختلفی دارد، یکی دو نمونهش اگر فرصت شد اشاره بکنم. در حدیث شریفی از پیغمبر اکرم محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم در رابطه با شرابخواری و شراب آمده است. حالا به عنوان نمونه عرض می کنم که پیغمبر اکرم بنابر طبق این حدیث شریف که نقل شده است می فرماید: لعن الله الخمر و آثرها و غارسها و شاربها و ساقیها و بایعها و مشتریها و آکل ثمنها و حاملها و المحمولت الی. در رابطه با شراب 10 نفر رو درگیر می کند، 10 گروه رو در این گناه دخالت می ده. فقط اون کسی که شراب می خورد رو دوچار این گناه نمی کند، یک مجموعه رو درگیر می کند. چرا؟ چون از گناهان کلیدیست، از اون گناهان بسیار بزرگیست که در همه ادیان آسمانی منهی عنه بوده است، مقطعی و زمانی نبوده است، مربوط به یک شریعت و شریعت دیگری نبوده است، مربوط به همه شرایع آسمانی و مربوط به همه ادیان آسمانی و برای همه زمانها و دورانهاست. در این حدیث پیغمبر می‌فرماید خداوند لعنت کند شراب رو و اون کسی که می‌فشارد و آثرها، اون کسی که درخت انگور رو می‌کارد و درختش رو می‌کارد به این نیت، و کسی که می‌خورد و می‌آشامد و کسی که می‌ریزد آماده سازی می کند برای خوردن، و کسی که می فروشد و کسی که می خرد. خوب دقت بفرمایید نمازگزاران عزیز، ممکن است کسی اهل خوردن نباشد ولی کسبش این باشد، فروشنده است، میگه من خودم آلوده نیستم ولی می فروشم. فروشنده هم جزء همین افراد است، چون گناه گناه بزرگی است. کسی که می‌خرد، کسی که از این راه ارتزاق می‌کند، از پولش استفاده می‌کند، و کسی که حمل و نقل می‌کند. ممکن است یک شخصی بارکشی بگوید من ماشینی دارم جا به جای اساسیه و مواد و امثال زالک دارم، جنس رو جا به جا می کنم، حق ندارد در نظام دینی این مواد رو جا به جا بکند. یعنی پیغمبر اکرم در این حدیث لعنت کرده است کسی که این مواد رو جا به جا می کند. بل محمولت الی، و مورد لعنت قرار گرفته اون کسی که به سوی او این حمل می شود، به دست او می رسد. ببینید در این حدیث شریف این گناه کلیدی چقدر افراد رو درگیر کرده است، افراد جامعه رو در این گناه شریک کرده است. باید شناسایی بکنیم ام الخبائث رو، ام الفواحش رو، اونهایی که مفتاح و شرن. یه روایتی رو دیدم برای من بسیار اهمیت پیدا کرد که در رابطه با ربا که 73 گناه با این ربا باز می شود، دریچش برای رباخار باز می شود و هموار می شود. بعضی از گناهان این تأثیرات رو دارن، اینقدر نقش داره در زندگی انسان که اگر خدای نخواسته مرتکب بشود او را به سمت سقوط ابدی میکشاند. گناه روی گناه، معصیت روی معصیت، تقوا که کم شد، بی تقوایی و بی پروایی که آمد، انسان سقوط میکند، زیرا که انسان یک موجود بسیار ظریف و دقیقی است. بعضی از موجودات این ظرافت و این اهمیتی که انسان دارد رو ندارن. بعضی از موجودات مانند ملائکه های خدا اینها نه غضب دارن، نه شهوت دارن، نه جنبه مادی دارن، اینها یک دست هستن، نه ترقی دارن، نه تنزل دارن، نه لازم هست اینها را به سفارش به تقوای الهی کرد. جبرائیل امین، این ملک مقرب خدا، از روز اولی که خلقت شده تا الان نه یک ذره به مقامش افزوده شده است و نه از مقامش کاسته شده است، در همون حد باقی مانده و میماند. لهو مقام معلوم. اینها در یه جایگاهی هستن که نه تنزل دارن نه ترقی دارن. حیوان همینطوره، خداوند حیوانات رو آفریده است، غضب و شهوت هم دارن، هدایت تکوینی شدن، میدونن نیاز به سفارش به تقوای الهی و ترک از گناه و امر به واجبات ندارن. از همون روز اول تا الان هم هیچ نه ترقی دارد و نه تنزل. ولی انسان یک موجود پیچیده است. آنی غفلت کند، خدای نخواسته گناه کلیدی رو انجام بدهد، سقوط می کند، می رود به اون سمت و سویی که نباید برود. بنابراین اهمیت بدیم، حالا گناهان کلیدی رو اگر بخواهیم، کبائر رو که در قرآن مجید هم مطرح شده است بیان بکنیم، شاید به درازا کشیده بشود، بحث مفصلی رو می طلبد، خطبه های زیادی رو می طلبد. اما حداقل اهمیت بدیم، شناسایی بکنیم در درون ما اگر خدای نخواسته وجود دارد، اینها را ریشه کن کنیم که مبادا گناه دیگری جوانه بزند. خواهی که شود دلت چو آینه، ده چیز برون کن ز درون سینه. در این بیت ده چیز رو به عنوان گناهان کلیدی مطرح می کند: حرص و طمع و کذب و حرام و غیبت، ظلم و حسد و کبر و ریا و کینه. حسدش رو عرض کردم، گاهی یک کینه میاد، ببینید انسان رو تا کجا سقوط میدهد. پیغمبر اکرم میفرماید: من بات فی قلبه قش من اخیه المسلم بات فی سخط الله و اصبح کذالک فی سخط الله حتی مات. خداوند انشاءالله همه ما رو از رذایل اخلاقی پیراسته و به محاسن اخلاقی آراسته بگرداند. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. صدق الله العلی العظیم. و السلام علیکم و رحمت الله.